و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل و فلسطینیان با حضور در جلسه با آمریکا توافق کردند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تصمیم درباره دفاع موشکی ربطی به روسیه ندارد. و رئیس جمهوری افغانستان در مراسم عید فطر خواهان برقراری صلح شد. با درود فراوان در آخرین ساعات یکشنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم از شهر آفتابی پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 29 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 20 سپتامبر 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا کمی گرم تر از امروز خواهد بود و خورشید خانم با حضور درخشان خودش دمای هوا را از 18 به 30 درجه خواهد رسوند و ابرها را هم پراکنده خواهد کرد. آرزو دارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر امروز شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای خمسه‌پور.
درود آقای قویمی، درود شنوندگان عزیز. دولت اسرائیل و تشکیلات فلسطینی امروز دعوت آمریکا برای برگزاری نشستی سه جانبه با باراک اوباما را پذیرفتند. در این جلسه تلاش خواهد شد زمینه احیای مذاکرات صلح خاورمیانه فراهم شود. باراک اوباما در این جلسه که روز سه‌شنبه پس فردا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد، میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهد بود. شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن از اختلافات اصلی اسرائیلی‌ها و فلسطینیان است. رئیس جمهوری آمریکا این انتقاد را به شدت رد کرده که مخالفت روسیه موجب شده است وی از ایجاد سیستم دفاع موشکی در اروپا صرف نظر کند. باراک اوباما به شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت که روس‌ها درباره چگونگی دفاع ما تصمیم نمی‌گیرند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه طرح استقرار 10 پرتابگر ضد موشکی در لهستان و یک رادار مرتبط در جمهوری چک را ملغا اعلام کرد. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای در مراسم عید فطر خواهان صلح با طالبان شد. وی از تمام شبه نظامیان خواست به جنگ، نابودی سرزمین و کشتن مردم خود پایان دهند. حامد کرزای گفت آنها باید به خانه هایشان بازگردند و در صلح زندگی کنند. وی افزود اگر پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری تایید شود، گفتگوهای صلح با طالبان را آغاز خواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز این اتهام را که تهران در پی سلاح‌های هسته‌ای است تکذیب کرد. آیت الله خامنه ای در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شد گفت که ایران اساساً با سلاح‌های هسته‌ای مخالف است و تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را منع می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی در گذشته نیز سلاح‌های کشتار جمعی را مغایر با مبانی اسلام اعلام کرده بود و ایران را از قربانیان سلاح‌های غیر متعارف خوانده بود. آیت الله خامنه ای همچنین امروز به هواداران دولت هشدار داد از متهم کردن اعضای جناح دیگر به خلافکاری بدون مدرک پرهیز کنند. رهبر جمهوری اسلامی که به ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اشاره می کرد، اظهار داشت که اعتراف یک مظنون به خلافکاری در مورد خودش قابل قبول است. با این حال رهبر جمهوری اسلامی گفت که نمی توان از گواهی یا اتهامات آن شخص علیه دیگران استفاده کرد. آیت الله خامنه ای این بیانات را در مراسم نماز عید فطر در دانشگاه تهران ایراد کرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. آیا امروز عید فطر بود یا نبود؟ آیت الله خامنه ای می گوید بود. برخی مراجع تقلید شیعه در قم میگویند نبود. کدام را باور کنیم؟ تا چند دقیقه دیگر. با نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی برخی از دانشجویان به کمیته‌های انضباطی احضار شدند. علت چیست؟ ارزیابی شرایط و موقعیت جنبش سبز در ایران موضوع گفتگوی ما خواهد بود با یک کارشناس سیاسی. نگرانی کمیته بین المللی حقوق بشر در باره امنیت جانی ابراهیم شریفی و خانواده او در ایران را هم در گزارشی دیگر خواهید شنید. همچنین گزارشی داریم از تظاهرات ایرانیان در بروکسل و درباره اعتراض‌ها در استکهلم هم خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. عید بود یا نبود، روزه باید میگرفتیم یا نمیگرفتیم. برای نخستین بار در ایران آیت الله علی خامنه ای تعیین عید فطر را به حکومت حکمهای در واقع حکومتی گره زده. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، رهبر جمهوری اسلامی در حالی حکم به عید فطر بودن روز یکشنبه داد که اکثریت قریب به اتفاق مراجع تقلید بلندپایه شیعی در قم و نجف با آن موافق نیستند. چرا؟
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای نخستین بار نظر او را درباره پایان ماه رمضان و آغاز ماه شوال صریحا حکم حاکم شهر خوانده است که دیگران حتی مراجع تقلید بلند پایه نیز ملزم به گردن نهادن برانند. این پایگاه می نویسد:
به اطلاع عموم مردم شریف ایران می رساند بر اساس گزارش های راصدان مورد وثوق و خبره که از چند نقطه کشور واصل شده است، رؤیت هلال ماه شوال المکرم شنبه 28 شهریور 1388 مطابق با 29 رمضان المبارک 1430 هجری قمری برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی محرز شده و معظم له حکم به عید فطر بودن یک شنبه 29 شهریور 1388 فرمودند.
از همین روز صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز بیدرنگ از صدور چنین حکمی خبر داد، بدون آنکه نظر مراجع بلندپایه تقلید را بازتاب دهد. حتی نظر مراجعی که عموماً از یگانگی آنها با دستگاه حاکم بر ایران یاد می شود. اکنون پایگاه یاد شده در حالی برای نخستین بار از احراز رؤیت هلال ماه برای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان حکم حکومتی خبر می دهد که در گذشته صرفاً از قول رهبر جمهوری اسلامی گفته می شد که عید برای او محرز شده یا به اثبات رسیده، بدون آنکه بر این احراز و اثبات جامعه حکم پوشانده شود. با این حال خبرنگار پایگاه خبری شیعه آنلاین در گزارشی درباره رسیدن یا نرسیدن عید فطر، پایان یا هنوز پایان نیافتن ایام روزه‌داری، تأکید کرده است که اکثریت مراجع عمده تقلید شیعیان از جمله در دو شهر مذهبی قم و نجف با نظر آیت الله خامنه‌ای مخالفند. از جمله این مراجع: شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، شیخ ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، نوری همدانی، سید محمد تقی مدرسی، سید صادق شیرازی، شیخ علی صافی گلپایگانی وارث فقهی آیت الله بهجت، شیخ حسین وحید خراسانی، یوسف ثانی، شیخ اسحاق فیاض، سید محمد سعید حکیم، شیخ بشیر نجفی، نامه حسین علی منتظری، جوادی آملی و بیات زنجانی را نیز باید به این فهرست افزود. از سوی دیگر آیت الله سید علی سیستانی، بلند پایه ترین مرجع تقلید شیعیان در نجف، نیز روز دوشنبه فردا را عید فطر خوانده است. در هر حال بر پایه حکم حکومتی نماز عید فطر بامداد روز یکشنبه امروز با امامت آیت الله خامنه ای در تهران برگزار شد، در حالی که آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در صفحه اول همین نمازگزاران یک علی لاریجانی مانده به محمود احمدی نژاد جای داشت. مسئله رؤیت هلال ماه برای تعیین اعیاد و روزهای مذهبی از دیرباز محل اختلاف علمای اسلامی بوده است و در نتیجه شیعیان معمولاً به نظر مرجع تقلید خودشان عمل کرده اند. همزمان به تازگی این بحث بالا گرفته است که آیا برای رفع این اختلاف نمیتوان به دستگاه‌های پیشرفته امروزی اتکا کرد تا تکلیف مثلا رؤیت هلال ماه مشخص شود؟
پس از گزارش علیرضا طاهری، در گزارش دیگر با نزدیک شدن مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها، مسئولان وزارت علوم اقدام به احضار گسترده فعالان دانشجویی به کمیته‌های انضباطی کردند. تا کنون شماری از دانشجویان به بهانه برهم زدن نظم عمومی و نشر اکاذیب از تحصیل محروم شدند. میرعلی حسینی با جزئیات بیشتر.
در آستانه آغاز سال تحصیلی و همگرایی بیشتر دانشجویان در راستای حرکت در جهت مطالبات جنبش سبز مردم ایران، مقام‌های دانشگاه و فعالان دانشجویی یکدیگر را قراول رفتند. از فعالیت‌های صنفی و نگارش مقاله برای آشنایی با مشکلات دانشجویان تا فعالیت در متن جنبش سبز مردم، دلایلی هستند که زمینه را برای مورد اتهام قرار گرفتن فراهم کردند. شماری از دانشجویان فعال در جنبش سبز تا کنون یا از تحصیل محروم شدند و یا به کمیته‌های انضباطی احضار شدند و هنوز درباره سرنوشت تحصیلی آنان تصمیمی اتخاذ نشده است. یک دانشجو در دانشگاه صنعتی شاهرود به علت خواندن نماز میت برای شهدای سبز، 4 دانشجو در دانشگاه تبریز، 8 دانشجوی دانشگاه نوشیروانی بابل مواردی چند از محرومیت از تحصیل هستند. مورد علی قلی‌زاده، دانشجوی ستاره‌دار سال 88، مورد دیگری است که به گزارش خبرنامه امیرکبیر از حق اولیه تحصیل محروم گشته است. وی از جمله دانشجویانی است که تصمیم گرفتند اقدامات خود را برای رفع تبعیض پیگیری کنند. علی قلی‌زاده از فعالان دانشجویی است که در کنکور کارشناسی ارشد امسال ستاره‌دار شده است. وی در گفتگو با خبرنامه امیرکبیر گفته است امسال حداقل 20 دانشجو به رغم کسب رتبه‌های قابل قبول و ممتاز در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری و آزاد از حق اولیه تحصیل محروم گشتند. به گفته علی قلی‌زاده، دانشجویان محروم از تحصیل در کنکور کارشناسی ارشد که از سال 85 به آنها ستاره دار گفته می شود، پس از دریافت کارنامه و انتخاب رشته با گزینه مردود مواجه شدند. این در حالی است که طبق قانون، پذیرش و رتبه بندی دانشجویان تنها بر پایه نمره علمی و میانگین دوره کارشناسی محاسبه می شود. این عضو ستاره‌دار شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت با تأکید بر غیر قانونی بودن محرومیت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می‌افزاید طبق اصل 30 قانون اساسی، حق تحصیل در مدارج عالی فارغ از هر گونه تبعیض سیاسی یا عقیدتی حق همه است و بر پایه اصل 9 قانون اساسی هیچ فرد یا نهادی حق ندارد حقوق و آزادی‌های ملت را حتی با تصویب قانون محدود کند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ارزیابی شرایط و موقعیت جنبش سبز در روزهای اخیر و توازن قدرت بین دولت جمهوری اسلامی و طرفداران این جنبش از موضوعاتی است که ذهن کارشناسان و تحلیلگران سیاسی را به خود جلب کرده است. مانیا منصور در گفتگو با داریوش همایون، مؤسس حزب مشروطه ایران و تحلیلگر سیاسی، ابتدا از او پرسیده بعد از روز قدس و حضور گسترده حامیان جنبش سبز شرایط ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شرایط فعلی ایران همین است که یک جنبش بسیار ریشه‌دار و در سطح کشور گسترده برای اولین بار جمهوری اسلامی رو چالش میکند و این خیلی خیلی امیدبخش است. نترسیدن مردم با همه اون سرکوب وحشتناک که بعد از تظاهرات مربوط به 22 خرداد شد، خب تصور می‌رفت که مردم یا مایوس شدن یا وحشت کردن، چون حقیقتاً تکتیک‌های خیلی ترسناکی به کار رفت. ولی این نشان داد که نه، مردم نترسیدند، این جنبش زنده است. و نکته مهم دیگر این است که این جنبش سبز جا افتاده است، جنبش سبز شده است نماد هر چه که خوب است و مخالف جمهوری اسلامی است، یعنی برتر دانستن ایران، اولویت دادن به منافع ایران، دنبال کردن آرمان‌های دموکراسی، حقوق بشر و شعارهایی که دادن به کلی همه سیاست‌ها و فلسفه وجودی رژیم رو نفی کرد. خیلی مهم بود که در روز به اصطلاح قدس مردم شعار بدهند که نه لبنان، نه غزه، نه لبنان، یا شعار بدهند که فلسطین را رها کن. این خیلی باید پرمعنا باشد برای جمهوری اسلامی.
شما فکر می‌کنید توازن قدرت بین جنبش سبز و حکومت الان به چه صورت هست؟
جنبش سبز خودی خود البته از پس حکومت بر نخواهد آمد، برای اینکه اینها وسایل بسیار زیاد در اختیار دارن، افراد زیادی رو میتوانن بسیج کنن. در همین روز به اصطلاح قدس ده ها هزار نفر رو از اطراف ایران آوردن در مصلای تهران، در مسجدها این طرف اون طرف سکنا دادن، اون روز ریختن به خیابونها، صفوف خودشون رو در مقابل مردم آراستن. ولی جمهوری اسلامی متحدین خیلی نیرومندی در داخل دستگاه حکومتی، در رهبری مذهبی کشور پیدا می کند و روز به روز این پشتیبانی بیشتر می شود. ضمناً سیاست های احمدی نژاد و این روش آشتی ناپذیری که در برابر هر کمترین مخالفتی ابراز می کند و این تصمیم آشکاری که دارد برای اینکه همه مواضع قدرت رو بگیرد و منابع ثروت کشور رو، قاعده بسیاری رو با او دشمن می کند، در مقابلش جبهه‌ای تشکیل می شود. و این است که وضع خود حکومت، چون بالاخره اینا هم جزء حکومت هستند، وضع خود حکومت خیلی متزلزل شده است، در حالی که جنبش سبز از یک وحدت کلی نه سازمانی که الان در این شرایط امکان ندارد برخوردار است.
آقای همایون، شما به عنوان یک مقام سیاسی قبل از انقلاب که به هر حال اون شرایط رو دیدین و اون اتفاق و اون انقلاب، آینده رو چطور میبینید؟
شکست احمدی نژاد به هیچ وجه بعید نیست، مطابق شرایط به کلی با 30 سال پیش فرق کرده است. 30 سال پیش همین کافی بود که نیروهای مخالف صداشون رو بلند کنن، رژیم تسلیم میشد، بیش از انتظار مخالفان بهشون امتیاز میداد، آماده گریز بودن همه. ولی این بار البته اینطور نیست. منتها شرایط برای این رژیم مشکل تر است، برای اینکه وضع اقتصادی ایران خیلی خراب است، روز به روز هم بدتر خواهد شد. فسادی در کشور است که بی‌نظیر بوده. اساس سیاست‌های حکومت احمدی‌نژاد ضد اقتصادی است، یعنی تولید رو از بین می‌برد، محدود می‌کند، ابتکار شخصی رو به کلی از بین می‌برد، منابع ثروت رو به طور عجیبی بیرون میفرستد. حالا این یه محموله کانتینر طلا و نمیدونم دلار و اینا فرستادن مال سپاه پاسداران، یه گوشه کوچکیست. با این ترتیب وضعش در پایه قدرت حکومت احمدی نژاد سست‌تر است از رژیم پادشاهی. رژیم پادشاهی پایه‌های قدرتش سست بود، بالا سست بود، اینها بالا استوار هستند ولی در پایین خیلی سست هستند. در نتیجه تصور میکنم که خیلی خوشبینانه نباشد. اگر این فرض رو بپذیریم که این حکومت سرانجام با شکست روبرو خواهد شد، مطابق مردم باید مایوس نشوند و ادامه بدهند و سران این جنبش، نمادهای این جنبش بیستند، چنان که کروبی ایستاده است. خیلی خوب، خیلی خیلی بخت موفقیتشون قابل ملاحظه است.
اظهار نظرهای داریوش همایون تحلیلگر سیاسی را می‌شنیدیم درباره جنبش سبز. از سوی دیگر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران شنبه با انتشار بیانیه‌ای نگرانی شدید خود را درباره امنیت جانی ابراهیم شریفی، دوستان و خانواده او ابراز کرد. ابراهیم شریفی که در جریان اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بود، پس از آزادی در مراجعه به مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، گفته بود که در زندان مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از رضا آژیری.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران شنبه با انتشار بیانیه ای از وضعیت جانی ابراهیم شریفی، یکی از زندانیان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران که در مراجعه به مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای اصلاح طلب ریاست جمهوری، گفته بود در زندان مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته است، ابراز نگرانی کرد. در بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران آمده است که ابراهیم شریفی که پس از تلاش نمایندگان قوه قضاییه در تهدید او برای تکذیب تجاوز جنسی به او در دوران بازداشت، از ادامه پیگیری در سیستم قضایی ناامید و متواری شده بود، در حال حاضر در خارج از کشور تحت تعقیب امنیتی است. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به رادیو فردا از نگرانی های کمپین میگوید.
در حال حاضر ما نگران سلامت جانی آقای شریفی که در خارج کشور به سر میبره هستیم و مضاعف بر اون بسیار نگران نزدیکان و خانواده ایشان در ایران هستیم، چرا که اونها زیر فشارهای شدیدی هستند که برای تکذیب وقایعی که بر ابراهیم افتاده با مامورین اطلاعاتی همکاری کنند و احتمالاً دیدیم در موردهای دیگه هم که برنامه‌های تلویزیونی به اونها فشار بیاد که شرکت کنند و روی هم رفته پرونده سازی بشه برای تکذیب ادعاها و انکار آنچه که بر ابراهیم شریفی رفته.
مهدی کروبی نیز روز دوشنبه با انتشار نامه‌ای خطاب به ملت ایران ضمن بیان جزئیات مستندات خود به قوه قضاییه درباره تجاوز به برخی از بازداشت شده‌ها قوه قضاییه را متهم کرد که برای تحقیق قضایی به هدف تهدید موتورسوار مسلح سراغ شاکیان فرستاده بود. ابراهیم شریفی در گفتگویی که پیشتر با رادیو فردا داشت از جزئیات تجاوز در زندان میگوید.
روز چهارم که منو بردن برای اعدام، اعدامهای ساختگی که انجام میدادن، من اعتراض کردم که این چه وضعیتیه؟ اگر میخواید اعدام کنید اعدام کنید، این بازی‌ها چیه؟ یه نفر با لگد به شکمم زد و من زمین خوردم. بعد از اون دائم به شکم من میکوبید و به کسی گفت که ببر حاملش کن این فلان رو. اونقدر به شکم من زد که من خون بالا میآوردم، شکمم پاره شده بود. زیر کتفم رو گرفت و منو کشون برد به یه اتاقی، دستای منو زد به دیوار.
هادی قائمی همچنین درباره وضعیت ابراهیم شریفی گفته است آنچه که بر ابراهیم رفته است نه یک اتفاق بلکه یک شیوه شکنجه تصمیم گیری شده و دستوری برای شکستن روحیه بازداشت شدگان جوان بوده است. علاوه بر این به گفته آقای قائمی بر اساس گزارش هایی که به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران رسیده، دیگر قربانیان تجاوز هم تحت فشارهای مشابهی قرار دارند.
پس از گزارش رضا آژیری در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی توجه فرمایید. لطفاً با دقت گوش کنید، ممکنه صدای خودتون رو هم بشنوید.
از تبریز زنگ میزنم، میخواستم این نکته رو به عموم هموطنان عزیز یادآوری بکنم که این روز قدس به ما نشون داد که رژیمی که این جنایت ها رو مرتکب شد و این تجاوز ها رو به مردم خودش انجام داد، صلاحیت دفاع از مردم مظلوم فلسطین رو نداره.
آقای خامنه ای، دیدید که چگونه مردم در روز قدس و خلاف میل شما به خیابان‌ها ریختند و بر علیه شما شعار دادند. دیگر بهتر است که عبرت بگیرید و زبان زور و تهدید با مردم صحبت نکنید.
یک نظر در خود نگاه کن تا کیستی، از کجایی، از کجای چیستی. آیا همینجا شما ما جوونا چه کار داری؟ بذار جوونا زندگیشونو بکنن، هر چی هست با صلح، با دوستی با اینا برخورد.
آقای احمدی نژاد که غرق در مشکلاته و خودشو در مقابل خشم و قهر ملت در مقابل عمل ناسوابش میبینه، برای انحراف اذهان عمومی جهان مسئله هولوکاست را طرح کرده است. طرح مسئله هولوکاست توسط احمدی نژاد جز منحرف کردن اذهان عمومی هیچ اهداف دیگری را دنبال نمی کند و این دیگر بی اثر شده است.
میخواستم به اون آقایی که زنگ زدن گفتن به آقای اوباما بگین دست از سر احمدی نژاد عزیز ما بردارین، بگم که به آقای احمدی نژاد عزیزتون بگین دست از سر دنیا برداره، اول از همه دست از سر مردم ایران برداره. مرسی، خدا
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید. در شهر استکهلم سوئد امروز گروهی از ایرانیان دست به اعتراض زدند. برای آگاهی از علت این تظاهرات دقایقی پیش با مهرداد درویشپور کارشناس امور اجتماعی و یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات گفتگو کردم. مهرداد درویشپور در واقع چنین می گوید:
از یک سو جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در واقع مردم رو دعوت کرده بود به تظاهراتی که در میدان مرکزی شهر ساعت 12 تا 1 داشته باشیم. هدف از این تظاهرات 3 نکته بود: 1 حمایت از مردم ایران در تظاهرات مردم ایران در روز قدس و اعتراض به دستگیری هایی که در روز قدس صورت گرفته در ایران، 2 اعتراض به احمدی نژاد و اینکه احمدی نژاد هنگام سفرش به سازمان ملل متحد ما خواستار این بودیم که دولت سوئد و اتحادیه اروپا ترک کنن سازمان ملل رو هنگامی که احمدی نژاد سخنرانی میکنه، و 3 یک قدرت نمایی ایرانیان مقیم استکهلم که مخالفین جمهوری اسلامی هستند در برابر تظاهرات هواداران احمدی نژاد. با توجه به این که یک گروه طرفدار جمهوری اسلامی ایران تحت نام قدس، کمیته قدس، تظاهراتی رو سازمان داده بود به همراه نژادپرستان سوئدی که به اصطلاح روز قدس رو در استکهلم تظاهراتی داشته باشند، و ما به عنوان اعتراض به حضور اینها در شهر استکهلم و اینکه نشان بدیم ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده و قدرتمند هستند، در واقع این تظاهرات ساعت 12 تا 1 رو فراخوان دادیم. تظاهرات کاملا مسالمت آمیز.
از صداتون برمیاد که خیلی امروز شما شعار دادین. میخوام بپرسم شعار محوری امروز جمعیت در این روز چی بود که بیشتر استفاده میشه؟
شعار ایران آزادی، آزادی ایران، مرگ بر دیکتاتور. گروهی هم شعار در خود تظاهرات، شعارهایی این که مبنی بر مردم چرا نشستید، ایران شده فلسطین، از این شعارها داده می شد. در این حال گروهی هم شعارهایی رو می دادن که به خصوص وقتی از ساعت 1 بعد از ظهر به بعد و ساعت 2 به بعد ما رسما اجازه تظاهرات نداشتیم، دیگر شعارهای گوناگونی بود، از جمله گروهی شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رو می دادن، برخی دیگر بر همبستگی ایران فلسطین همبستگی می دادن.
صدای مهرداد درویش‌پور بود درباره تظاهرات ایرانیان در استکهلم و در بلژیک. برای حفظ و پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست، چند سال است که آخرین یک شنبه فصل تابستان در بلژیک به عنوان روز بدون اتومبیل اعلام شده. با بهره‌گیری از این روز، گروه اجتماعی و سیاسی از ایرانیان در شهر بروکسل هم در حمایت و پشتیبانی از حرکت‌های دموکراسی خواهی در ایران سوار بر دوچرخه به گشت زنی در خیابان‌ها پرداختند. جزئیات بیشتر درباره این حرکت اعتراضی در گزارش شهرام میریان.
پیش از ظهر روز یکشنبه با به صدا در آمدن زنگ کلیساها در شهر بروکسل پایتخت بلژیک، زنگ صدها دوچرخه هم به صدا در آمد. برای حفظ محیط زیست، روز یکشنبه روز شهر بی اتومبیل در بروکسل اعلام شده و گروه‌های اجتماعی و سیاسی ایران هم در این شهر با استفاده از این روز و سوار بر دوچرخه به خیابان‌های شهر بروکسل برکت در آمدند تا از حرکت‌های آزادی خواهانه معترضان به نتایج بحث‌انگیز انتخابات اخیر در ایران حمایت کنند. سخنگوی این حرکت اعتراضی که شرکت کنندگان در آن همونطور که گفتم سوار بر دوچرخه اند، آقای انور میرستاری، فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک است.
امروز ما از میدان بزرگ به نام میدان لوئیس حرکت خودمون رو شروع کردیم، چون امروز روزیه که ماشین در بروکسل ممنوع هستش. سال یه بار برای حفظ محیط زیست این کار انجام شد و مردم که از کنار ما با دوچرخه‌های دیگه رد میشن با ما احساس همدردی میکنن و اونا هم شعارهای ما رو میدن. شعارهای امروز ما همون شعارهای ملت ایران است، همونجوری که الان میشنوین دوستای ما شعارهای دموکراسی برای ایران، آزادی زندانیان سیاسی و اینکه نمایندگان کشورهای مترقی دنیا لحظه‌ای که احمدی نژاد در سازمان ملل صحبت میکنه جلسه را ترک کنند و اصل خاص ما قطع شکنجه در ایران میباشد.
شما الان ایستادین همراه با دوچرخه سواران ایرانی؟ بله
بله.
خب مسیر کجاها هست؟
ما الان نزدیک جای سفارت ایران و سفارت ونزوئلا هستیم، چون به ونزوئلا اعتراض داریم. آقای چاوز که دم از سوسیالیسم میزنه و خودشو چپ میدونه، با ارتجاعی ترین دولت دنیا دست رو دست هم گذاشته و به ظاهر داره مبارزه ضد امپریالیستی میکنه و برای همه ما از جلوی سفارت ونزوئلا هم خواهیم گذشت و مسیرهای بعدی ما جلوی بازار مشترک و پارلمان اروپا. آرزو میکنیم که روزی برسه که در ایران هیچ زندانی عقیدتی سیاسی با هر گرایش وجود نداشته باشه.
این حرکت اعتراضی شما تا کی ادامه خواهد داشت؟
حرکت اعتراضی ما تا زمانی که در ایران یه زندانی سیاسی هم باشه ما به حرکت خودمون ادامه خواهیم داد. ولی امروز مشخصا ما شهر رو دور میزنیم و در آخر به مردمی که در یه میدان بزرگ جمع شدن به اونجا ملحق خواهیم شد.
با گزارش شهرام میریان، مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. مهرتان پایدار و روزگارتان خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میذارم رو دوشم، رخت هر جنگو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم بادو نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره. دفعه میمیرم، میکنم ستاره ها رو جلوی چشات، میگیرم چشات حرمت زمینه، یه قشنگ نازنینه. تو اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینه، اگه چشما بگن آره هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشما بگن آره هیچ کدوم کاری نداره. چشم ماهو در میارم، یه نبرد وون میارم، عکس چشم تو میگیرم، جای چشم اون میذارم، آفتابو برش میدارم، واسه چشما در میذارم، از چشام آینه می سازم، با خودم برات میارم. اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
میدونم که با تو هرچی بود دیگه تمامه، دیگه تمامه، عشق تو تو قلبم واسه من دیگه حرومه، آره حرومه.
Enough for this restless warrior just to be رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر میخواهید بدانید که واقعا به استرس دچار هستید یا نه، کافیست به این سوال ها پاسخ دهید. سر، گردن و یا شانه هایتان دردناکند؟ با معده و روده خود مشکل دارید؟ به خواب رفتن سخت و خواب ماندن سخت تر است؟ نمیتوانید فکرتان را متمرکز کنید؟ بی هیچ دلیل منطقی افسرده و یا خسته هستید؟ راستی فامیلتان چه فکر میکنند؟ فکر میکنند که شما آدم کلافه و عصبی هستید؟ اگر اکثر پاسخهای شما آریست و اغلب هم به این کسالت ها دوچارید، باور کنید که هرچه زودتر باید دست به کار شوید. برای کارهایتان فهرستی تهیه کنید. یاد بگیرید که همه جا به همه کس و همه چیز آری نگویید. گفتن نه به دوستان و فامیل وقتی میدانید که نمیکشید بهترین جواب است. چرا با ایده مهمانی موافقت میکنید وقتی میدانید پس از بازگشت به خانه همسر و فرزندانتان باید با کلافگی و بدعنقی شما سر کنند و در نهایت حتما زمانی را نیز برای آرامش و استراحت شخصی خود منظور کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Yeah.
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
حال ما هاجریم که میریم یه روز دوباره توی هری
بازم میام سراغت، بازم میام سراغت. دروغ نگو دروغ نگو نگو میای دوباره، تو آسمون چشمات بارو رقم باره. نه آسمون نه دریا نه آج قله هایی، نه مهربونی عشق نه مثل قصه هایی، نه مثل قصه هایی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهر ماه از راه میرسد، دانش آموزان و دانشجویان آماده میشوند به مدارس بازگردند. در سال تحصیلی تازه چه توقعی از مسئولان آموزش و پرورش ایران دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
توی گستردگی رویا ای سواره اسب ابلق، دنبال کدوم مسیری توی تاریکی مطلق؟ ای به رویا سر سپرده با تو هم، ای همه خوبی دوم دیاری، آخه با این اسب چوبی با تو همه ای که تو فکرت، با هر عشق و با هر اسمی رحص پاره فتح قلبه، ماه پیشون
رادیو فردا گوش می کنید.
like yesterday, we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life half a death. Us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life half a day.